ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. پارلمان آلمان قتل عام ارامنه در زمان حکومت عثمانی را نسل کشی دانست. یک نماینده مجلس از پیگیری شلاق خوردن کارگران اطلاع داد. دفتر آیت الله خمینی نامه‌نگاری او با جان اف کندی را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پارلمان آلمان بوندستاگ امروز به قطعنامه درباره نسل کشی خواندن قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون ارمنی در سالهای 1915 و 16 میلادی توسط حکومت عثمانی رأی داد. در این قطعنامه همچنین از نقش دولت وقت آلمان به عنوان متحد حکومت عثمانی در زمان وقوع این حادثه انتقاد شده است. وزارت خارجه ترکیه در اولین واکنش به تصویب این قطعنامه با انتقاد شدید از این اقدام پارلمان آلمان از آن به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرده و دستور داده تا سفیر آن کشور از برلین به آنکارا بازگردد. وزارت خارجه ترکیه همچنین کاردار آلمان در آنکارا را برای توضیح احضار کرد. رهبران ترکیه پیشتر نسبت به تصویب این قطعنامه در پارلمان آلمان هشدار داده بودند. وزارت خارجه ارمنستان در برابر از اقدام پارلمان آلمان استقبال کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با زشت و ظلم خواندن شلاق خوردن کارگران یک معدن در استان آذربایجان غربی از پیگیری این اتفاق در مجلس برای برخورد با عاملان آن اطلاع داده است. جهانبخش محبی نیا، نماینده میان دوآب، شاهین دژ و تکاب با ابراز تعجب از اینکه به گفته او دستگاه‌های نظارتی تاکنون برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملان شلاق زدن وارد عمل نشدند، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته این رفتار به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اواخر اردیبهشت ماه 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به دلیل برگزاری تجمعی اعتراض‌آمیز شلاق خوردند. آنها به تمدید نشدن قراردادشان معترض بودند. به دنبال این اتفاق علی ربیعی وزیر کار دستور به برکناری مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی داد. قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی گزارش‌ها درباره نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی به جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1342 را رد کرده است. بنگاه سخن پراکنی بریتانیا روز چهارشنبه گفت که بر اساس اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روح الله خمینی در نیمه آبان 1342 به دولت جان اف کندی نامه‌ای با این مضمون نوشته که او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. در واکنش به این گزارش، حمید انصاری امروز موارد مطرح شده در این باره را فاقد وجاهت قانونی و سندیت دانست. آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 سیاستی به شدت ضد آمریکایی را در پیش گرفت و تا از دانشجویانی که سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند حمایت نمود. 32 سال از کشتارهای دست جمعی دهه 60 و به ویژه اعدامهای گروهی تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی می‌گذرد و در طول این مدت مقامات جمهوری اسلامی همواره سعی کردند در برابر این وقایع سکوت کنند، ولی یکی از نواهای بنیانگذار جمهوری اسلامی اخیراً در دفاع از این کشتارهای گروهی اظهاراتی بیان کرده که شاهین بشیری از رادیو فردا از آن گزارش می‌دهد.
5 سال و 4 ماه از آغاز حصر می‌گذرد. حصر ستن از رهبران جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88. حصری که همچنان هیچ یک از مراجع مسئول در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرند. در جدیدترین واکنش غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه گفته است هر گونه تغییر در وضعیت میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و رفع حصر احتمالی آنها در گروه تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. مصوبه‌ای که به گفته اردشیر امیر ارجمند استاد حقوق اساسی و مشاور اول میر حسین موسوی ساکن پاریس وجود خارجی ندارد.
یک ادعای اثبات نشده و بلکه تکذیب شده است، یعنی فرار از مسئولیت و قبول بن‌بست و ناتوانی در حل مسئله است. و حتی اگر که شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای داشته باشه، اون مصوبه هم غیر قانونی هست. ولی تا به امروز هیچ یک از مقامات رسمی شورای عالی امنیت ملی ادعای آقای اجرایی رو تایید نکردن، بلکه تکذیب هم شده.
اشاره آقای امیر ارجمند به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور و عضو شورای امنیت ملی است که پیش از این در اسفند ماه سال 93 اعلام کرده بود که این شورا در مورد موضوع حصر هیچ تصمیم گیری نکرده است. با این همه چرا تا کنون شورای عالی امنیت ملی هیچ واکنش رسمی به این موضوع نداشته؟ اردشیر امیر ارجمند پاسخ می‌دهد.
این یکی از مسائلی است که قابل تأمله و انتظار میره از آقای روحانی در مقابل این ادعاها یک موضع رسمی مشخصی اتخاذ کنند. ایشون به هر حال در اون زمان عضو شورای عالی امنیت ملی بودن و امروز هم به عنوان رئیس این شورا در جریان کلی امور هستن و انتظار میره که حداقل مسئله روشن بشه و اجازه داده نشه که افراد با ادعاهای نادرست از مسئولیت فرار بکنن و اصول اولیه حقوقی رو نقض بکنن.
در مرداد ماه سال 94 علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته بود که تصمیم گیری در خصوص رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است، مقاماتی که تاکنون به گفته آقای امیر ارجمند هیچ واکنش مثبتی نسبت به این موضوع نداشتند.
قطعا مسئله این استش که تصمیم گیری در رابطه با مسئله حصر پایان دادن حصر مانند آغاز حصر در اختیار آیت الله خامنه ای هست و ایشون از شکایت نسبت به مسئله تصمیم گیری بکنه. حتی اگر ادعای آقای اجرایی هم درست باشه، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بدون تایید مقام رهبری هیچ اثری نداره. پس بنابراین نهایتاً تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه ای هستند.
حسن روحانی در حالی سومین سال ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد که یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی او رفع حصر رهبران جنبش سبز بود. با این همه روز دوشنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره رفع حصر گفته است که درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید، زیرا دولت نمی‌تواند کاری بکند. مشاور اول میر حسین موسوی اما این اظهار نظر را نادرست می‌داند و می‌گوید
مسئله حصر پایان دادنش از صلاحیت انحصاری دولت خارجه، اما اینی که دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه به نظر ما میتوانه کاری انجام بده. از جمله و مهمتر از همه روشن کردن وضعیت حقوقی هست، یعنی تعیین همین مسئله که آیا شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نه، و همچنین این است که تلاش رئیس جمهور برای پایان دادن به وضعیت‌های غیرقانونی و اخطار قانون اساسی دادن. اما به نظر میرسه که تحلیل مقامات عالی کشور این است که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در جامعه از اثرگذاری بالایی برخوردارن و فکر میکنن که با این نحوه عمل میتونن از این اثرگذاری کم بکنن یا اونو به تاخیر بندازن یا به عمل غیرقانونی خوشون کردن و خودشون در یک وضعیت سخت قرار دادن. واقعا شجاعت انتخاب راه حل منصفانه و حقوقی رو ندارن.
نامشخص بودن وضعیت ادامه حصر رهبران جنبش سبز در حالی ادامه دارد که در هفته جاری تعیین اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع حصر را بر سر زبان ها انداخت. بر اساس آرای روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس دهم، علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رئیس مجلس برای یک دوره یک ساله برگزیده شدند. دو چهره‌ای که پیش از این به رفتارهای غیرقانونی در جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 اعتراض کرده بودند. مسعود پزشکیان در سال 88 در صحنه علنی مجلس گفته بود:
وقت معلومه چه اتفاقی میفته. حالا هر چقدر هم فریاد بکشیم که اصلاحش بکنیم اصلاح نمیشه. انصاف رو باید مراعات کنیم، صدا و سیما باید انصاف رو مراعات بکنه، سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف رو مراعات بکنن. ما حق نداریم خلاف قانون با انسان
با ادامه حصر سرهبر معترضان، علی مطهری نیز اعتراض کرد، اعتراضی که با حمله فیزیکی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
اما آیا تکیه زدن این دو چهره بر جایگاه هیئت رئیسه مجلس دهم می تواند تأثیری بر تصمیم گیری ها در صحنه علنی داشته باشد؟ اردشیر امیر ارجمند پاسخ می دهد.
قطعا می تواند. به هر حال مجلس هم از ابزارهای حقوقی میتونه استفاده بکنه و هم به عنوان نماد وجدان جمعی جامعه مسئله رو میشه در مجلس مطرح کرد، افکار عمومی رو آگاه کرد، نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن در رابطه با مسئله هست و در مقابل مسئولیت خودشون قرار بدن و به این ترتیب وضعیت عوض بشه، توازن قوا عوض بشه و راه حلی برای مسئله پیدا بشه. توجه داشته باشیم که آقایون در رابطه با مسئله هست قول دادن. اون وقتی که قولی میدادن باید میدونستن که آیا از اخته برآوردنش برمیان یا نه.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر میبرند.
هر نوع تغییر در بازداشت خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بسته به تصمیم شورای امنیت ملی. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. گزارش شاهین بشیری درباره دفاع یکی از نواهای بنیانگذار جمهوری اسلامی از اعدامهای دهه 60 هجری شمسی که مقدمه‌اش را پیش از این گزارش شنیدید در بخش‌های بعدی رادیو فردا خواهید شنید. و اما والیبال ایران پس از گذشت دهه‌ها اینک در آستانه راهیابی به بازی‌های المپیک قرار گرفته است. ملی پوشان ایران با عبور از دیوار چین اکنون یکی دو گام بیشتر تا ریو فاصله ندارند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا در این باره با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، گفتگو کرده است.
موقعیت بعد از برد ایران از چین که برد تقریبا دشواری هم بود الان چگونه است در مسیر رسیدن به المپیک؟
ایران امروز چین مهمترین حریف آسیاییش بود، تونست توی بازی داغ و نفسگیر 5 گیمه چین رو ببره. به دل خیلی از ورزشیان نشست این برد، مخصوصا والیبالیا. ایران ست اول رو 26-24 برد، چینیا سه دوم 25-22 بردن، دوباره والیبالیستای ایرانی 25-19 سوم رو بردن، چهارمی رو چینیا 25-17 بردن. سرنوشت بازی کشیده شد به گیم پنجم که واقعا رقابت میلیمتری بود، شانه به شانه، که در نهایت 18-16 ایران برد و در آستانه المپیک شدن قرار گرفت.
به حریفان، مهمترین حریفان بعدی ایران در مسیر صعودش چه کشورهایی هستند؟
مرداد جان، اول این اشاره بکنم که با این برد چین، با توجه به این که جدول یه جوری هست و تیمای برنده هم، تیمای صعود کننده هم از قبلا اعلام شدن که سه تیم اول به اضافه بهترین تیم آسیایی، ایران تا حالا حریفای آسیاییشو شکست داده. چین رو امروز، قبلا هم ژاپن و استرالیا هم که از کنفدراسیون آسیایی بود اونم شکست داده، تقریبا صعودش رو قطعی کرده. اما روی کاغذ هنوز بازی بعدی ایران با لهستان تیم اول جدول روز شنبه و یک شنبه باید با ونزوئلا تیم آخر بازی کنه. با توجه به این شرایط من فکر میکنم ایران تلسم بیش از نیم قرن نرفتن به المپیک رو بشکنه و این بار صعودش رو مسجل بکنه.
یعنی در واقع احتمال صعود ایران به بازی‌های المپیک برای اولین بار الان تقریبا تا حد زیادی قطعیه.
قطعیه، منتها یه اما اگر مثلا بازی ایران دو تا بازیاشو 3-0 ببازه و بعد تیمای بعد از ایران، چین و کانادا، اونها هم ببرن، به اما و اگر هست وارد دیتیل و جزئیات میشه، ولی در آستانه المپیک شدن قرار گرفته والیبال ایران.
فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، با مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ملی پوشان ایران با عبور از دیوار چین اکنون دیگر فاصله چندانی تا بازی‌های المپیک تابستانی در ریو ندارند و این موفقیت می‌تواند والیبال ایران را پس از دهه‌ها بار دیگر در بازی‌های المپیک قرار دهد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.